أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگانمون رو، ذبل حقوق و ذبل قربامون رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این محضر به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. به سمع شما رسید که هدف قائی از تشریع حکم روزه برابر این آیه شریف تحصیل ملکه تقواست. تقوا یعنی یک حالت پایدار و ثابت که نفس شخص تغییر و از اقتراب از اقتراف به منهیات و محرمات و منهیات باز می‌داره. این میشه تقوا. انسان اونجایی که نمیخوان ببیننش نبیننش، اونی که نمیخوان ازش بشنون نشنون، اونی که نمیخوان ازش سر بزنه سر نزنه. حالا این تقوا مثل سایر ملکات نفسانی مدارجی داره، مراتبی داره. مرتبه پایین تقوا انجام واجبات، ترک محرمات، و البته اگر کسی برسه به مدارج عالیه تقوا، اون وقت انجام مستحبات و نوافل و ترک مکروهات. یه تقوای خاص الخاصی هم داریم که بعضیا از بعضی از مباحات، از حلالها احتراز میکنن. ما با این بخش کاری نداریم. این حالت نفسانی که غرض روز است و یکی از مهمترین مقاصد شرع در تشریع قوانین دینی است، این یک امر دفعی نیست. دیشب اینو توضیح دادم. یک امر ارتجالی و خلق الساعه نیست. اساساً مسائلی که با روان انسان مرتبطه، با روح انسان درگیره، چیزهای اتفاقی و تصادفی که در یک مقطعی کوتاه تحصیل بشن و انسان اونها رو واجد بشه نیست. اساساً روح انسان شاکلش، هندسش، فرمش، قالبش اگر بخواد به یک حالتی برسه این تدریجیست. آقایون علمای علم لغت میگن یکی از ماده اشتقاقات انسان انسه. انسان یعنی موجود مؤلف مأنوس. این انس، این عادت به تدریج ایجاد میشه. وقتی بخواد برسه به یک حالت ثابت روانی که این احوالات ثابت روانی رو بهش میگن ملکات. ملکات در وجود انسان یعنی اون محرکهایی در درون انسان که منشأ صدور فعل میشه، منجر به انجام کار میشه. کسی که فحاشی ملکش شده، این ملکه، این حالت پایدار، کنترل و اختیار زبون از دست فحاش میگیره. ببینید تو یه جایی که ضرورت ایجاب میکنه انسان صیانت کنه، حفاظت کنه، رعایت کنه، بچه نشسته، زن نشسته، محیط به محیط مقدسیه، یه مرتبه میبینی شروع میکنه الفاظ رکیک فحاشی کردن. کسی که ملکه ی هرزگی در وجودش ثابت شده، این هر کجا بره چشم میدوه. این ملکات اختیار رو میگیرن، قدرت کنترل انسان رو در اون حوزه از انسان سلب میکنن. انسان دیگه مختار نیست، مرید نیست، در مقابل این ملکه منفعل، فرمان برداره. اینی که میگن ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، این نفس اماره به سو یه مأموری هست که امر این آمر میبره، یک فرمان برداری هست که امر این فرماندار اطاعت میکنه. یعنی وقتی وقتی انسان دچار خبث باطن و سوء سریر شد، العیاذ بالله، نستجیر بالله، یک شخصیت شروری پیدا کرد، شرارت از این آدم شتک میزنه، ترشح میکنه. یا آدمی که در مقابل مقام منفعله، وقتی بهش پیشنهاد میدن، یا آدمی که در مقابل اسکناس ضعف داره، حب مال ملکش شده، مالندوزی یک حالت ثابت و پایداری در درونش شده، این آدم وقتی باش وارد معامله بشی، سر امام زمانم به خاطر پول میبرد. ان النفس لاماره بالسوء، شما نگاه کنید در حادثه کربلا، در ماجرای انقلاب عاشورا، مردمی که اتفاقی افتاده، چیزی شده، آجوا حواسم پرت میشه، خواهش اللهم صل علی محمد. خب این مردم شیعه هم بودن، نامن به امام زمانشون نوشته بودن، شهرم برای امام زمانشون آذین بسته بودن، واقعا تمایلات و گرایشات و احساسات عاطفیشون هم متوجه امام بود. یا توهم کسی نکنه که حالا مردم کوفه نقشه کشیدن برای امام حسین، امام بازی دادن به امام، نوشتن بیا، قول مستعد همکاری دادن، چک بی محل کشیدن. از اول هم نقشهشون این بود امام بیاد محاصرش کنن، آب ببندن. اصلا نه مردم کوفه خواب این روز رو میدیدن که یه روزی در اون صحنه، در اون سطح از رزالت ظاهر بشن، نه کسی باور میکرد. شما میرفتید تو کوفه قبل از حادثه عاشورا، مثلا فرض بفرمایید در فرض بفرمایید اواسط شوال یا اوائل ذی‌الحجه، یک شهر پر جنب و جوش، پر نشاط، پر انبساط، منتظری که دارن اسباب پذیرایی از امام رو تهیه میکنن، در تهیه و تدارک ورود امامشون هستن، دارن سلاح میخرن، تجهیز میشن، آمادگی پیدا میکنن در رکاب این امام به مصاف طاغوت برن. یک مرتبه با آمدن یه جوان 29 ساله به نام عبیدالله ابن زیاد، اون نقطه ضعف‌هایی که ملکات انسانه، انسان در مقابل شکننده است، آسیب پذیره، تربیت نکرده خودش رو، آزموده نشده، از همونجا اینا آسیب میبینن و علی رغم میل باطنیشون، بل خبیث هم تو اینا بوده الا ماشاءالله، اما عده‌ای بودند که اگر به مشیت و اراده طبیعی اینها کار میخواست بره جلو، اینا شاید رضایت نداشتن، اینا در عمل انجام شده قرار گرفتن، نه همشون. بالاخره قاطبه رذل بودن، پست بودن، خبیث بودن، اما بودن تو اینا کسانی که حاضر بودن امام کشته نشه. البته اینا در بستر عافیت باشن، اینا در حاشیه امن باشن، دنیای اینا به مخاطره نیفته، دخل اینها، امنیت اینها، زن و بچه اینها، دلبستگی های اینها، اموری که برای اینها در زندگی دنیایشون ارزش داشت، خدشه و آسیب نبینه. اینا اگر میشد تجمیع کرد بین اینا، همه چی رو با هم داشت، مثل ماهایی که دلمون میخواد همه چی رو با هم داشته باشیم، هم دلمون میخواد امام حسین رو داشته باشیم، سینه بزنیم، گریه کنیم، هیئت بریم، پیاده روی 40 بریم، زیارت بریم، هم دلمون میخواد ندبه با آل یاسین بخونیم، هم دلمون میخواد تو بعضی از محافل حضور داشته باشیم، خیلی از جرائم رو مرتکب میشیم، خیلی از چراغ قرمزا رو عبور میکنیم، بسیاری از منهیات و ممنوعات رو مرتکب میشیم. آدمایی که میخوان همه چی رو با هم داشته باشن، آدمایی که معادلاتشون، محاسباتشون بر اساس قانون احتمالاته، احتمال میدن قیامتی هم باشه، نمازی هم میخونن، احتمال میدن حساب کتابی هم باشه، روزه هم میگیرن، احتمال میدن که بالاخره بله اون برای کتل یه خبرایی هست، اما تمایلاتشون هم سر جاشونه، خمس هم نمیده، واجه مالیش هم انجام نمیده، ارتباط با نامحرمش هم سر جاشه، سینش هم میزنه احیانا، گریهش هم میکنه. این آدمایی که میخوان همه چیزو با هم داشته باشن، یک ملغمه، یک معجونی، یک کلکسیونی از همه چی تو بساطشون هست، لا اله الا الله ولا اله الا، نه اونوری صد درصدن، نه اینوری صد درصدن، اینا روز واقع امام زمان رو تنها میذارن. چرا؟ چون ملکات انسان، انسان رو مدیریت میکنه، امر میکنه، کما اینکه یک شخص متقی، یه کسی که به این حالت پایدار نفسانی واصل شده در این موقف قرار پیدا کرده، این آدم وقتی میرسه به یه جایی که شبهه هست، میرسه به یه جایی که احتمال خطره، میرسه به یه جایی که قرق حضرت حق دست و عصا میشه. صلواتی خط بفرمید. سردارش آجاقای رحیمی روح مادرتون شاد. این ملکات انشانی در بزنگاه ها انسان رو زمین میزنه. عرض کردم اینها اموری نیستش که دفعی در وجود انسان باشه، گرایش به دنیا، تمایل به مادیات. اگر انسان حب مال داشته باشه، حب جاه داشته باشه، دقیقه 90 شیطان با همین میزنتش زمین. وقتی فکر نکنید اینایی که قرآن از اینا اسم میبره، اینا اشانتیونن، نمونن، مستورن از کسانی که بعضی از ملکات در وجودشون راسخ شد با یه جلال و مجد و شکوه و عظمتی که تحصیل کرده بودن در وادی عبادت، معذالک الوصف زمین خوردن. حالا یه کسی نماز شب هم میخونه، اهل تهجد و ابتهال و توسلات و توجهات و، اما دل به دنیا مایله. این بالاخره از این منفذ شیطان زهرش میریزه. خوب گوش بدید، کسیست در قرآن که خدا از او به عظمت یاد کرده. این آدم معاصر حضرت موسی علی نبی ناب آلیه و علیه السلام و معاصر قارون و از علمای مستجاب الدعوه است که باب الحوائج الالله است، مطمح نظر و محل توجه توده در اویساد و مشکلات فردی و جمعی است. خدا وقتی میخواد یک صورت وضعیت و شرح حال و یه تذکره ای رو از اون نقل بکنه و او رو به عنوان یک عبرت، یک پهلوان زمین خورده مقهور و مغلوب غریزه دنیا طلبی معرفی بکنه، با جلالت به پیغمبر میفرماید وتل علیهم نبا الذی آتیناه من آیاتنا. ای پیغمبر، داستان اون کسی که ما از آیات و نشانه های خودمون به او دادیم، این حرف خداست، قرآنه. امام صادق در تفسیر این آیه میفرماید آتیناه من آیاتنا، که در آیه است، یعنی ما به بلعم باورا اسم اعظم دادیم. اسم اعظم یعنی اون سلاحی که اگر سالک به اون مسلح شد، همه اموری که به حسب عادت امتناع داره ممکن میشه، خرق عادت میکنه. کسی اسم اعظم داشته باشه مرده زنده میکنه. الان کسی اگر اسم اعظم داشته باشه به این دیوار بگه برو عقب، میره عقب. این بلعمه با اوراست، یه عالم عابد مستجاب الدعوه. حالا داستان مفصلی داره که قارون که سمبل رفاه بدون درد و سمبل امپریالیسم، کسی که ثروتش ریشه در فقر و بدبختی توده داره، کسی که سهم رعیت در اموالش متراکم و مزدهمه، و پیغمبر، همه انبیا در رأس مسئولیت‌های اجتماعیشون تعدیل ثروته. باید عدالت اجتماعی رو انبیاء الهی تحقق بدن. حالا این قارون میدونید دیگه سرگذشتی داره. قرآن میفرماید ان قارون کان من قوم موسی. ها حالا یه پسرمش بوده یا پسرموش بوده، قرآن میگه خیشش بوده. این یه آدم مستأصل مستر از نظر شرایط اقتصادی در مضایقه و مهنت و شدت مالی، به شدت فرومایه، به شدت درویش، به شدت تهیده است. لنگ نون شب متوسل به حضرت موسی شده، یا حالا یا به دعای حضرت موسی در روایت اختلاف هست، یا به آموزشی که حضرت موسی در علم کیمیا به او داد، این تبدیل شد به یه قول ثروت، ثروت نجومی فضایی. قرآن وقتی از فرعون، از قارون نام میبره، میگه وقتی بنی اسرائیل نگاه میکردن به این ابهت ظاهری و شکوه مادی قارون، همه آرزو میکردن جای او باشن. از موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام میامد به قارون به حسب وظیفه نبوتی که داشت، رسالتی که داشت، میگو احسن کما احسن الله الیک. قارون یادت نون شب نداشتی؟ تو یه آدم جعلق آسمون جل، یلا قبای یقچر که آستین پاره ای که علت دوام میمدی التماس میکردی که نون شب تو داشته باشی بخوری، حالا به این ثروت رسیدی؟ احسن کما احسن الله الک. ببین خدا در رو تو باز کرد، تو هم تو زندگی مردم گشایش بده. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نمیگم هم ماشین تو، خونه تو، باغ تو، نه، امکانات رفاهی در حد اعلی، ماشین خوب سوار شو، خونه بزرگم داشته باش، لباس در خورشنت هم تنت کن، مازاد ثروت رو بین فقرا تقسیم کن. بگو انما اوتیته علی علم عندی. چی میگید شما؟ انبیا خدا داده. خدا اگر هنر داشتن داشت، من غیر رسم مستقیما بالمباشره خودش فقیر و غنی میکرد، بندش رو نمیفرستاد در خونه یه بنده دیگهش که او بخواد گره او رو باز کنه، منت او سر او باشه، عرق خجالت بریزه، حالا کارش راه بیفته یا نیفته. و اگه خدا میخواست بده خودش میداد. چی میگید شما؟ زد و بند کردم، زرنگی کردم، سیاست کاسبی داشتم، دوتامو کردم، چهارتامو کردم، انما اوتیته علی علم عندی. با سیاست خودم به اینجا رسیدم. خب بالاخره دلش هم نمیخواست هر روز یه مزاحمی داشته باشه، رفت سراغ این بلعم باورا، عالم مستجاب و دعوه زمان حضرت موسی. شما حساب کنید چه کسی به عنوان یک قدیس، به عنوان یک قله معنوی، به عنوان یک شاخص تقوا، کی تو ذهن شما میاد؟ من فکر نمی کنم از بین همه اینهایی که ما بهشون ارادت داریم، شاید ما نمیدونیم کسی اسم اعظم داشته باشه. قارون رفته پیش کسی که اسم اعظم داره. آتینا همین آیاتنا، به او پیشنهاد پول میده، ازش میخواد این آقا بره پیغمبر خدا موسی رو نفرین کنه. توجه دارید؟ خودش هم میگه، میگه قارون من یه ولیم، یه انسان معمولیم، اون مبعوث من اندلاس خدا، من برم نفرین کنم اون از بین بره؟ اما اگه شما ضعف ریال دادی داشتی سر کیسر شل کردن، اگه چمدون دلار رو جلوت گذاشتن، اگر وعده کذایی به شما دادن، یادتون باشه اولش هم با یه چایی شروع میشه، با یه حب قند شروع میشه. شیطان این کسایی که 3 میلیارد هزار دلار و 2000 میلیارد دلار و اینایی که خر با عرض کنم خدمت شما خور خوردن مرده رو با گور، یه موقع فکر نکنی این آدم از یه چایی که نباید بخوره، از یه قندی که نباید بخوره، از یه دعوتی که نباید قبول بکنه. عرض کردم این تمایلات تدریجی در انسان ایجاد میشه. اولش شکل سفید امضا رو بزنن جلودن پاره میکنه، بعدی آدم به یه جایی میرسه سر ریالش چونه میزنه کم. آقا این برای این کار و نسبت در نظر بگیر، حواسمون نباشه. شیطان کارشو بلده، شیطون یه سوزن میزنه، اما تدریجن راش که باز شد، گاردتو که باز کرد، تونست یه منفذی پیدا کنه، تمامه. یه لقمه، یه لقمه، یه قند، یه مهمونی، حواسم باشه. خب گفت نفرینش کن. گفت چی میگی؟ پیغمبر خدا رو گفت بابا من چکو می نویسم به اصطلاح امروزی ها پولو میدم، تو کار ما رو انجام بده، تو مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیستی، تو سفارش ما رو انجام بده، خدا خودش تصمیم بگیره، اون دیگه با خودش تو مستجاب و دعوی، دعوت تو رد نمیشه. حالا اگه مصلحت ندونستین و برش داره برش نداره، اما تو کارتو بکن. آقا تو این زنگره بزن، آقا تو این سفارشه رو بکن، تو این وساطته رو بکن. یه نفسی هم خدا در درون انسان گذاشته به نام نفس مصور، نفس موجه. این جاده صاف کنه، این اسبو برای گناه زین میکنه، این آدمو آماده میکنه برای اینکه آدم بره تو بغل شیطون. این چه چیزی نیست، حالا کاری هم کم و نخواسته چی، این هم که حالا خلاف قانون هم نیست، مشکلی هم نداره، حالا در حد یه تلفونه، حالا در حد یه رفتنه، من حالا این کارو میکنم، این کارم انجام بدم، به حقوق عامه ضرر نزدم، به کسی هم مشکلی ایجاد نمیشه، بیت المال هم آسیب نمیبینه، یه حق شخصیه، میریم جلو. فکر نکنید یه دفعه شیطون میگه تنگ شراب برو بالا، یه دفعه میگه زنای محسنه کن، یه مرتبه میگه مقابل نظام بایست. آره وقتی برای شما میگم چه مشایخی، چه اکابری، چه جوزه میخوردن. حواست باشه دور میز نشستی مذاکره کردی، بی جاها شوهرت میده، مفتت میبره. چه بی تقوا. یه وقتی ما یه استادی داشتیم، هست هنوزم خدا حفظش کنه، من رفتم یه مسئله فقهی از ایشون میپرسیدم، پل آهن چی، داشتیم میرفتیم به طرف حرم، ایشون نماز میخوند تو صحنه هست معصومه، یه چیزی رو بر من تعریف کرد، بعدم گریه میکرد، میگفت رفتم یه وقتی درسی میگرفتم از یه استادی، گفت رفتم یهو من دید جا خورد، درم زدم، گفت بیا تو، گفت دیدم به پهنای صورت عشق میریزه، گریه گریه گریه. گفتم که چیزی شد؟ عذیتون. گفت داشتم با یابوم سر کله میزدم، منظور نفس بود. گفت داشتیم یه توافقاتی میرسیدیم، تو اومدی خلوت ما رو به هم زدی. گفتم یعنی چی؟ گذاشتم بهشون گفتم مثلا اگه 100 میلیون بدن، اگه 20 میلیون بدن، میگو نه. مثلا میگو عدد رسید به 1 میلیارد، یه خود شل شده بود. یه جا باش وارد معامله بشی تمومه. یه جا. تمام. خدا نکنه که راشو باز کنه. ولت هم میکنه. عادت میکنی، کار به جایی میرسه که دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، میگه سر امام زمانتو ببر. یاد گرفتی حرف گوش کنی، یاد گرفتی به فرمون باشی. این همون چیز خطرناکی است که میگن اماره به سو. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب توسلمون به ذیل توجهات علی اصغر باب الحوائج الالله است. میگن این که گفته میشه خدا رو اگر به دم مظلوم قسم بدید دست خالی براتون نمیگردونه، این دم مظلوم خون علی اصغر علیه السلام. شنیدید مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین روزه می گرفت 10 شب یا 10 روز. به کسی که روزه خونه که دعوت می کرد به اون مدام می گفت هر 10 شبش باید علی اصغر بخون. خب آقا همه سر این سفره سهم دارم، ما هم روزهای دیگر بلدیم. می گفت نه، فقط روزه از سر علی اصغر. گفتم آقا، می گفت این سند مظلومیت ابی عبدالله است. همه شهدا یه کاری کردن، علی اکبر جنجید، قاسم جنجید، حتی عبدالله ابن الحسن. این بچه فقط پروبال زد. خب آقا نقل اینه، تو آخرین ودایی که با خیمه ها داشت به خواهرش فرمود که ایتیمی به ولدی رضیع حتی اودعه، شیرخوارم بیار میخوام باش ودا کنم. خب لا اله الا الله، تو مسائل زن و شوهر اونایی که متأهلن، زن و شوهر بعد از این که میرن زیر یه سقف مسائل خصوصیشون رو، مثلا مسئله‌ای که مربوط به بچه است حضرت رباب بوده، چرا ابی عبدالله به خواهرش میگه بچه‌مو بیار، چرا به مادرش نمیگه؟ اصلا حالا ابی عبدالله بگه زن تو شرایط اضطراری بچه شو دست مادرش، خواهرش، دست عزیزش هم، دست شوهرش هم نمیده. من دیدم بچه خود ما اینجور بود، تا صبح تو بغل مادرش بود، میگفتیم یه دقیقه بده من، میگفت نه بغل خودم باش. بچه اگر یه مشکلی بشه مادر دست باباش هم نمیده. بچه چیجور شد ابی عبدالله به زینب کبرا گفت؟ چیجور شد حضرت رباب این بچه رو به زینب کبرا داد؟ لا اله الا الله. خب این بچه رو آورد. خیلی روزه رو اجمعد آقای طاهری براتون مفصل بخونه، من فقط همین یه جمله رو گفتم و خدا نگهدار همتون. شنیدید آقا با چه هیئتی رفت، چیجوری رفت مقابل این لشکر وایساد؟ یه جمله فرمود، فرمود الم ترحمولی فرحمو حاضر رضی اما ترونه کیفه یتلذا عطشا. نمیبینید مثل ماهی که مدتها رو خاک افتاده باشه دیگه نا نداره دهنشو بازو بسته کنه، تلزی یعنی آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. به خدا قسم اینا با علی اصغر کاری نداشتن، من خودم میگم اینو، این ذوق منه. چون اگر اینا با علی کار داشتن جواب ابی عبدالله رو نمیدادن، لحظاتی بعد این بچه رو دست بابا میمرد. تلزی یعنی این، اینا میخواستن بابا رو بیچاره کنن. ابی عبدالله داشت حرف میزد علم ترحمولی فرحم و حاضر رزی، یه مرتبه آقا دید دستش گرم شد. یه مرتبه نگاه کردید سر اصغر به پوست. پسر گردنش کج، پدر گردنش کج، چقدر این دو هم خجالت کشیدن. چه صحنه ای بود نمیدونم، اما میگن یه مرتبه وقتی اومد با پشت خنجر خاکو بریزه یه دستی رو شونش صدا زد حسین بذار یه بار دیگه علیمو ببینم. و علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.